بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خوب خیر و ناصر نماییم بر سلامتی خودتون خانواده هاتون ترفیع درجات شهدای عزیزمون به صلوات خط بفرمایید. برکه انشالله یه ایام ظلمت و تاریکی به صبح ظهور و نور ولایت منور بشه و به زودی شاهد ظهور حضرت حجت باشیم. یه صلوات خط بفهم که انشالله ما هم جزء کسانی باشیم که در راه حق جهاد کردند و قتال کردند و به کاروان مجاهدین پیوستند، اهل فرقان و قرآن و ذکر شدند به برکت صلوات بر محمد آل محمد. انشاءالله ثواب این جلسه و محفل ما تقدیم شهید سرافرازمون مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله باشه و همچنین بقیه شهدای راه قدس و همچنین شهید بزرگوارمون رئیسی و کسانی که در راه اطلاع دین و انقلاب اسلامی جهاد کردن. برای اینکه شروعمون، شروع این جلسه، شروع نورانی بشه و در این حال نور این جلسه تبدیل بشه به یه خروش و ضربه به دشمن، سوره مبارکه حمد رو با هم قرائت کنیم. یه صلوات هم بفرستیم. اللهم صل على، قبل از اینکه سوره حمد رو بخونید، سوره حمد رو چون میدونید شروع دعای خصله که در دعای خاص مقابله و مواجهه با دشمنانه، شروعش با سوره حمده. شما سوره حمد رو به نیت خوندن دعای خسته بخونید که انشالله تبدیل بشه به موجی از نفرت و انزجار و موجی از در واقع دعا برای جلوگیری از فاجعه هایی که دشمنان می آفرینن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خب ما جلسه امشبمون رو به نوعی با یه تغییر جهت در عنوان کردیمش، جلسه بزرگداشت شهید نصرالله، اسمش رو گذاشتیم حیات اجتماعی و میخوایم راجع به سوره انسان از منظر حیات اجتماعی صحبت کنیم. علت انتخاب موضوع حیات اجتماعی هم به خاطر اینه که شهدای ما، به ویژه این شهدانی که واقعا منحصر به فرد بودن، نفوسشون بی تردید جز نفس زکیه است و یکی از یکی زکیه تر و پاکی تر، اینها بودنشون و رفتنشون عطایی که میکنه به ما، حیات اجتماعی، حیاتی میده به ما به نام حیات اجتماعی. سوقات اینا یا ارمغانه وجودی اینا یه چیزیه به نام حیات اجتماعی. حیات اجتماعی یعنی اینکه انسان علاوه بر اینکه نفس داره و روح داره، و این هر فردی نفس داره و روح داره، جامعه هم میتواند نفس داشته باشه و روح داشته باشه، و میتواند اون جامعه یه هویتی پیدا بکنه که هماننده انسان فردی که بهش وحی میشه، الهام میشه، عمل صالح داره، بهش داره، جهنم داره، اونم همینطور داشته به همین صورت باشه. که بعضی از سوره های قرآن مترصده اثبات این موضوع هست، مثل سوره جاسیه که بیان میکنه که حیات مربوطه به امته، میتونه یه امتی حیات دار بشه، حتی بیان میکنه که اون روز قیامت روزیه که هر مردمی را با امامش محشور میکنه. این حیات همین حیاتیه که من و شما داریم، حیات اجتماعی که وقتی که یه بزرگواری مثل شهید نصرالله شهید میشه، همه جمیعاً در سوک قرار میگیره. وقتی یه پیروزی برش آرز میشه، همه خوشحال میشه. بعد خوشحالیه هم دیگر رو هم اثر داره، غم هم دیگه رو هم اثر داره. مثل این که یه غمه یه شادیه. و شبیه خود مفهوم انقلاب اسلامیه که حیات داره، همطوری هر جای میره هر کی به حیات انقلاب اسلامی زنده بشه مجاهد میشه، مستبصر میشه. متفاوت میشه، از ظلم بدش میاد، ضد ظلم میشه، ضد طاغوت میشه. این خصوصیت این حیات. اسم ما یه چیز داریم، حیات اجتماعی. منظورمون حیات در اجتماع نیست، منظورمون یه اجتماعیه که یه حیات پیدا کرده. اجتماع یا جمعه حیات پیدا کرده. الان ممکنه این در واقع به شکل خاص یا عام باشه، خاصش مثل مفهوم حزب الله. وقتی در یک روز یا یه هفته یا یه مدتی تمام سرانشون رو میزنن، یه هنو حیات داره و به حیاتش ادامه میده، خودش رو باز آفرینی میکنه، نمیش بگن یه حیات اجتماعی. روح داره، مثل اینکه دستش قطع شده یا پاش قطع شده ولی میتونه زندگی کنه. حیات اجتماعی خیلی با شکوهه، و اولین خصوصیتی که حیات اجتماعی داره اینه که محل و مجرای الهامات و دریافتای خاص پروردگار میشه، در اون مواهبی عطا میشه، صفاتی عطا میشه که در حیاتای دیگر نیست، انسان مزدشو نمیچشه. تازه مزه زندگی رو موقعی انسان میچشه که حیاتش به حیات اجتماعی تبدیل میشه. یه بلوغی میخواد بر رسیدن به حیات اجتماعی، و این حیات فردی را ارتقا میده. این حسی که شما نسبت به مقام معظم رهبری دارین، حس حس نگرانی برای سلامتیشون، که بعد که نگاه میکنی میبینی دوستتون هم داره، اون یکی هم داره، اون یکی هم داره، مثل این که اینا اصلا یه خانواده هم. حتی نگرانی شما برای رهبری از نگرانیه برای پدر مادر خودتون هم بیشتره. این ماهیت حیات اجتماعی خیلی ماهیت قدسی پیدا میکنه. شما الان اینو نگرانی میبینید، خیلی هم ناراحت هم میشین، ولی در واقع به وسیله این نگرانی به کمال میرسید، قدرت پیدا میکنید. شما با اون کسی که این نگرانی رو نداره و اصلا توی این خطا نیست خیلی متفاوتی. دریافتهایی به شما میشه که به اونها اصلا نمیشه، لذتهایی در زندگی به شما میشه که اونها به هیچ وجه نمیچشن. یه جنسی از ادراک در شما تزریق میشه که این جنس در کسانی که این رو ندارن بیگانن، اصلا مثل این که این حسه نیست. به همین دلیل شما حتی حاضرین پای جانتون تو این حیات، حیات فردیتون رو فدا کنید که اون حیات اجتماعی باقی بمونه. حیات اجتماعی بعد از مرگ، مرگ حیات فردی تقویت می شود، تضعیف نمی شه. البته ما از نبود انسان ها در کنارمون ناراحتیم، ولی از نظر قاعده هایی که وجود داره، چون به هر حال ما حیات فردی داریم، حیات اجتماعی هم داریم، هر چیزی رو که میبینیم با این دوتا داریم میسنجیم. ولی در حیات، منطقه حیات اجتماعی، شهادت وزن حیات اجتماعی را تقویت میکنه. الان از اون هفته ای که این شهید بزرگوارمون شهید شده، معنویت آدم ها، الان خودتون نگاه کنین، معنویتتون، ذکرتون، اونایی که توی این فضا هم، احساس براءتتون نسبت به ظلم، احساس محبتتون نسبت به خوبی، احساس محبتتون نسبت به انسانهای خوب به شدت ارتقا پیدا کرد، نه به چیز کم، به شدت. و این خیلی در واقع با عظمت این موضوع، خیلی با عظمت، ممکنه شما این ابعاد رو، این ابعاد از زندگی را هیچ وقت مورد توجه قرار ندین، چون به اون غمش خیلی بیشتر توجه میکنید، ولی مختصر توجهی به حیات اجتماعی بکنید، این زنده میشه، انسان ها زنده میشه. و جالبیش اینه که در آثار حضرت امام، که شبیه حضرت امام کسی نبوده که این حیات رو بشناسه، عبارت‌های عجیبی راجع به این موضوع می‌بینید که تعجب می‌کنید، فکر می‌کنید که مثلا حضرت امام تعارف می‌کنه یا مثلا داره برانگیزاننده حرف می‌زنه، داره رجز می‌خونه. یا خدایا هیچ وقت مسیر شهادت را از مردم ما قطع نکن. یه امامی برای امتش آرزوی شهادت را پیوسته خواست داره. این به خاطر که این حیات اجتماعی خیلی با شهادت زنده و قدرت پیدا می‌کنه، زنده میشه و قدرت پیدا می‌کنه. حالا من راجع به این حیات اجتماعی هرچی بگم کم گفتم. و انقدر این حیات اجتماعی در قرآن اهمیت داره، انقدر اهمیت داره که کأنه همه آیات قرآن در مورد این حیات اجتماعی است. کأنه، یعنی شما اگر با همین عینکی که من میگم قرآن رو بخونی، مراجعه به حیات فردی خیلی مطلبی نداریم. یعنی اگرم مطلبی داشته باشیم در مسیر رسیدن به این حیات اجتماعی است و این موضوع خیلی موضوع مهمیه و جزء موردهایی بوده که شخصیتی مثل حضرت امام، مثل این که این رو کشف کنه. البته قبل امام هم علما به نوعی بهش دست پیدا کردن، بلخص علمای شیعه در غیبت کبرا و صغرا بهش دست پیدا کردن، ولی اولین کسی که از این حیات نام میبره حضرت امامه و اونه که متنهایی که در کتاب صحیفه جمع شده در راستای این موضوع اصلا که ان حضرت امام هیچ هویتی برای این حیات فردی قائل نمیشه. شما متنش رو که بخونید، حالا در قرآن کسانی که در رأس این حیات اجتماعی و جهت دهه این حیاتن را اسمشون رو میگه عباد یا عبادی یا عباد. منتها ممکنه بعضی از سوره ها مثل سوره زمر عباد در جای دیگه هم مصرف شده باشه، ولی نوع استعمال کلمه عباد مربوط به سرسلسله انسان هایی هستند که در رأس حیات اجتماعی هستند، یعنی اینا حیات بخش ها هستند. چرا اسم اینا رو میگه عباد؟ چون اینا بایستی از نظر منیت و اون در واقع خودسازی بیشترین سهم از خودسازی رو داشته باشه و هیچ جای خالی برای اینکه جایی داشته باشن که خودسازی نکرده باشن نباید داشته باشن. نباید در رأس همه افراد به همین دلیل باید عبد ترین باشه. به اینا میگن عبد ترین که ما تو تشهدمون پیامبر رو اصلا به این وصف میشناسیم. وقتی میخوایم بالاترین وصف پیامبر را مطرح کنیم، یکیش رسوله، یکیش عبد، و این عباد خاصیتشون اینه که اینا یه قدرتی دارند، یه توانی دارند که همش خداند. عباد یعنی غیر خدا چیزی در وجودشون نیست، از خودشون اثری نیست. این حیات فردیشون رو به یه جریانی از عبودیت وصل کردن، خودشون نیستن. اصلا اسم رسول که بهش میگن فرستاده، شأن اجتماعیه و دارای حیات اجتماعیه، چون باید یه چیزی رو به کسی برسونه، مثلا وصف اجتماعیه، وصف فردی. این فرد خودش رو رسونده در یه سطحی که دیگه مال خودش نیست، هرچه هست مأمور خداست برای دیگران و به جای در واقع جور همه رو میکشه، جور همه رو در عبادت میکشه. بالاترین سطح طهارت رو به دست میاره که قدرت پیدا بکنه که پیام ها را از بالاترین منبع غیبی که وحیه دریافت کنه، که به این میگن نبیه، نبی میشه، نبی یعنی میره بالاترین سطح. اینا میشن عباد که تو سوره این عباد به عنوان الگوی اصلی هم، بعدش این عباد رو میاد روی خود رسول. ابتدای سوره بحث عباده و انتها بحث رسوله که معرفی میکنه اون عباد رو، که ما این قسمت آخر رو یه بخش رو گفتیم، انشالله امروز بخش پایانش رو میگیم. در واقع این رسول یه سری دستوراتی بهش داده میشه که انعکاس دهنده وچه عب بودنش و وچه حیات بخشش. اینا همه اینایی که اینجا گفته میشه در وصف رسول یا در وصف عباد و کارهایی که میگه میشه، اینا همون چیزیه که روح یا اون بنمایه حیات اجتماعی رو تشکیل میده. یعنی اگه این نباشه اون حیات تشکیل نمیشه. حالا یه سری هم هستن تو سوره، اینا رو اسمشون رو میگذاره ابرار. به هر حال عباد حتما ابرار هستن، ولی ممکنه ابرار الزامن عباد نباشن. ولی ابرار هر کی هستن ده هم راستای این عبادن و انتقال دنده این حیات به دیگرانم. در واقع اینا مثل تبدیل کننده ها، مثل رسول رسول عمل میکنن. درسته که ابرار خودشون ممکنه به وحی بس نباشن، ولی جاری کننده وحی رسولن، جاری کننده حیات رسولن. اگه اتفاقا اینا نباشن اون حیات محبوس میشه، جریان پیدا نمیکنه. اصلا بر خاصیتش گستراندن حیات. بر مثل بر دیگه. چرا بهش میگن بر؟ چون خشکیه. اون ورش بحره، چون انسان تو بحر که نمیتونه زندگی کنه، باید بیاد تو بر زندگی بکن. مثل این که اینا خشکیه زندگی هم به محل استقرار حیات. مثل این ابرار از بر میاد، بر برم که میشه گندو، یعنی تعامش که میشه گندو، ذرم که میشه خشکی، برم که میشه نیکی، نیکی و خشکی و چی؟ گندو، غذا. اینا همشون توی یه راست قرار میگیره. اینا میشن ابرار. کارشون چیه؟ کارشون اینه که تو راست قرار بگیرن، دستاوردهای رسول، کتاب رسول، حاکمیت رسول، حکمای رسول رو اقامه کنن، جاری کنن، میشن واسطه. به همین دلیل توی این سوره میگه که ابرار از چشمه‌ای مینوشند که این عباد مینوشند. تو دنیا هم اینها از همون چشمه ارتزاق میکنن، اون چشمه این که پیامبر ارتزاق میکنه وحیه و کتابه. خب اینا هم میرن از وحی و کتاب ارتزاق میکنن. خیلی مهمه که ما بشیم جزء ابرار. ما ممکنه توفیق پیدا نکنیم بشیم جزء عباد، یعنی عبادی که قرآن میگه، عبادی که هستیم. عباد سوره زمر عمومیه، میگه یا چیز، آیا علم، آیا وقت این نشده که این بندگانی که اسراف کردن برگردن، ما جزء اون عباد هستیم، ولی عباد مطلق هستیم. ولی جزء عبادی که تو سوره انبیا یا تو این سوره میگه قطعا نیستیم، چون اونا جزء انبیا. ولی ما میتونیم جزء ابرار باشیم. برای ابرار بودن کافیه فقط ما هم راستای با رسول باشیم، که اسم این هم راستای رو بهش میگن اطاعت. هم راستا باشیم، زندگیمون بشه زندگی رسول، هیچ شأنی در زندگی برای خودمون نداشته باشیم، زندگی فردی نداشته باشیم. من زندگی فردی ندارم، زندگی من همون زندگی رسوله. یعنی اگه گفت جهاد برین، میریم جهاد. اگه گفت فلان انفاق کنیم، انفاق میکنیم. جیب من جیب رسوله، جون من جون رسوله، فرزندان من تقدیمه به رسوله. ما همه در خدمت رسولیم که میگیم به ابی انت و امی و اسرتی، معنی چیه؟ میشه ابرار. ابرار یعنی به ابی انت و امی و اسرتی، خیلی سادش. یعنی طرف در راستای رسالت رسول قرار داره، میره حرکت میکنه. خب اول آدم باید قصد بکنه، نیت بکنه، بگه من به این میگن، خودشو نذر بکنه. دست شدن باید خودشو نذر بکنه، نذر راه حق، نذر یوفونه به نذر، وفای به نذر بکنه، خودشو به وقف بکنه، خودشو به در این مسیر قرار بده. این نظر مفهومه عام نظره، نه مفهوم خاصش. مفهوم خاصش رو میشناسیم، ولی مفهوم عامش یعنی خودش را در آن اقلیم، در آن موتن چکار میکنه؟ قرار میده و از اونجا هم تکون نمیخوره، نظر حد به خودش میزنه، بعد وفای به اونم میکنه. پس اول بایستی خودشو وقف رسول بکنه، هیچ شأنی نداشته، شأن فردی نداشته باشه. خیلی این موضوع مهمیه که شأن فرد. من بچه‌هامو به خاطر اینکه فدای دین بشن بزرگ میکنم، من کار میکنم که زنده باشم که فدای دین بشم. اگه پول به دست آوردم، این پول مال من نیست، مال دین خداست. شأن فردی من ندارم که بخوام بگم این مال منه، من چیز فردی ندارم. مثل خونه هایی که وقف میکنن برای دو یه مدتی در اختیار من، وقتی هم لازم شد هر جا گفتن مأموریتی زندگی میکنم. اینو بهش میگن نظر. اولین کار ابرار نظره، با نظر این اتفاق میفته. نظر هازا وقف، هازا شخ وقف لمولا، وقف مولاش. دومی خصوصیتی که این فرد باید داشته باشه اینه که دنیا را محل عبور بدونه، واقعا حیات حقیقی را حیات آخرت بدونه، و واقعا حیات دنیا را که این حیات فردیه امانت بدونه و گذرا بدونه. رو حیات فردیش حساب نکنه، نگران اون حیات حقیقیش باشه، که تو سوره فجر این موضوع مفصل گفته میشه که ولو یوسقو یا یوسقو و ساقه و احد. بعد وقتی میرسه میگه که آره این کاش مثلا برای این حیاتم یه چیزی پیش میفرست دادم، تازه میفهمه حیات حقیقی اون حیات. این حیات فردیش به وسیله حیات اجتماعی به حیات حقیقی باید تبدیل بشه. این بایستی نگرانه این حیات حقیقی باید باشه. حیات حقیقی در آخرت، در دنیا نیست. حیات حقیقی در قیامت، در دنیا نیست. بعد باید نگران باشه که نتونه استعداداشو شکوفا کنه که رتبه بیاره در حیات حقیقی. مثل اینه که یه جنینی اختیار با خودشه، اگه بعد تولدش چشم داره، اگه بعد تولدش گوش داره، اگه بعد تولدش زبان داره و میتونه حرف بزنه، به اختیار خودشه. دنیا شبیه چیه؟ شبیه یه رحمه جنینه به نسبت قیامت، با این تفاوت که در جنین فرزند اختیاری نداره، ولی تو دنیا اختیار داره. یعنی میشه که تو دنیا یه کسی زندگی کنه در آخرت کور باشه، میشه کر باشه، و خودش مسبب این کار بوده. بترسه که نکنه وقتی من متولد میشم اون طرف چشم نداشته باشم، نگران باشه، به حال خودش نگران باشه. این نگرانی میاد جای همه نگرانی ها رو میگیره. الان شما نگرانه حمله اسرائیلی؟ برای چی نگران حمله اسرائیل؟ یا حمله میکنه یا نمیکنه، یا میریم یا نمیریم، یا میزنه یا نمیزنه. به هر حال شما الان، همین الان اگه نه بگم بمیرین بلکه بخوابین، اسرائیل اصلا وجود داره تو خوابتون؟ تموم شو همین بخوابین، چرتتون ببره، همه معادلات عالم تموم شد. نه از اسرائیل خبری، نه از بوم خبری، نه از چیزی. مرگ که بیاد که هیچ چی دیگه. فکر کنی الان یه نفریه بمیره، بعد بهش بگیم ببین فلانی دارن این حمله است، دارن میزنم بزنم نزنم تو فرق میکنه. منتها اون آدم اگه اهل گناه باشه اینجوری نیستا، فرق میکنه. اگه کارش نادرست باشه، حق و ناس داشت باشه، همون موقع که اونور میره بیچاره است. حقایی که از آدم ها سلب کردن تو همون جا، تو همون عالم برزخش تبدیل به عذاب میشه تا برسه حالا بعدش حساب کتاب داشته باشه. مهمتر از همه اینه که در قیامت یو پا میشه میبینه چشم نداره، بعد میگن لمه حشرتنی اما، میگه آقا خدا ما که چشم داشتیم سوره طه، چرا خیلی ما را کور محشور کردی؟ میگه نه شما همون موقع هم چشم نداشتی، فکر میکردی چشم داشتی، همون موقعش هم چشم نداشتی چون ذکر نداشتی، چون نصاب ذکر. ما هممون فکر میکنیم گوش داریم، ما هممون فکر میکنیم چشم داریم، ما هممون فکر میکنیم با حقایق اصلا در حقایق داریم شنا میکنیم اینطوری اینطوری. یه خودم ترس خوبه از که ممکنم هستی واقعا اینجوری نباشه، ممکنه واقعا ما حقایق رو نبینیم، ممکنه واقعا ما حقایق رو نشنویم، ممکنه این ترس اگه نباشه، اگه این نگرانی نباشه، خب آدم قرآن کمتر میخونه، سراغ علما کمتر میره، وقتشو بیشتر تلف میکنه. اگه نمیدونم تو هفته کار علافی هست بیشتر به اونا میپردازه، بیشتر میره خرید، بیشتر میره نمیدونم به کارهای اصلی تر دیگه نمیپردازه، چون فکر میکنه که بعضش خوبه، همه چی رو میفهمه دیگه، من حقایق رو میفهمم. اتفاقا آدم ها باید نگران باشن برای حیات حقیقشون که به میگن انذار. اون نذر بود، این انذار. انذار کارش چیه؟ کارش اینه که بابا جون عزیز دلم یه حیات حقیقیه، تو به همه اعضا و جوارت از قلب و چشم و گوش و تمام اینا رو اون طرف شاداب و طرف بتونی. میگه خب حالا مثلا چی میشه آدم مثل اینه که شما بینایی داشته باشی ولی شماره چشمت مثلا 3 باشه 4 باشه 6 باشه. بله بینایی داری، خب نمیگی که ای کاش من یه کاری میکردم این چشمم خوب میدید، ای کاش یه خود دورترم میدیدم، ای کاش رنگارم تمایزشو میدیدم. شما فکر کنین بینا باشین تمایز رنگی نداشته باشین، سیاه‌سفید باشه، رفتین تو بهش، بهشتم رفتین، همه چی سیاه‌سفیده. بعد میگن خب رنگش چرا نیومده؟ تو نمیگی لما حشرتنی اما، میگی لما چرا سیاه‌سفیده؟ ما قبلا رنگی همه چرا میگی؟ میگن ذکر شما مثلا این اشکال داشته. بفهم تمام بله بله میدونم. بله بله حتما باید استغفار داشته باشه. حالا من این سومی مؤلفه یا چهارمی مؤلفمه استغفار رو یه جور دیگه تعبیر میکنم که شامل این حرفی که شما میفرمایید بشه. در واقع واقعا اگه استغفار چه فردی چه جمعی نباشه، استمرار حرکت به سمت خوبی ها وجود نداره. حالا نه الان توضیح میدم، ولی حرفتون 100% درسته و این نکته ای که فرمودم تو ذهنتون داشته باشین تا من بهش برسم. بر اساس سوره، بس اولین چیزی که طرف داشته باشم وفای به نذر داشته باشه، نذر داشته باشند و وفای به نذر. دومیش خوف باید داشته باشه. این خوف خیلی مهمه. ما خیلی وقتا انسان ها یه سهمی از خوف و رجا دارن متناسب با شاکله و مرتبه وجودیشون. اگه این سهمی از خوف و رجا را صرف دنیا بکنن، از آخرتشون کم میشه. یعنی هر کی این خوف و رجاش رو بیاد صرف دنیا بکنه، از سهم آخرتش کم میشه. اینا تو سوره نمل میگه بلد داره که علمهم فل آخره. این چون حالا خوف و رجا چون جنسش جنس علمه، سهم داره. بعد مثل اینه که شما سهم خوف و رجا، روزی خوف و رجا دون 100 تا هی 7 تاشو بردین تو دنیا، 30 تا میمونه، 30 تاش میشه برای آخره. اگه همشو بردین به سمت دنیا، کم میاره دیگه، اونجا دیگه هیچی دیگه نمونه. یعنی بدون تعارف دیگه برای آخرتش هیچ خوف و رجایی نمونه. ما نوعا مثلا 28 داد 30 70 داد 40 60 50 50 اونایی که زندگیشون کاملا به حیات اجتماعی تبدیل شده، مثل شهید نصرالله دیگه، اینا دیگه چیزی ندارن که خوف و رجایشون 100 اون طرف، فقط میشه آخرت. برای خودشون چیزی نمیخوان. برای الان شما بگیم سلطان نصرالله مثلا ارثش رو به کی میرسه؟ مثلا خندتون میگیره مثلا ارث داشته باشه، یا مثلا پولاش کجاست؟ مثلا پول یعنی چی؟ این تو ذهنتون حیات فردی نداره، خودش هم نداشته. خیلی وقتی تو زندگی های ما میگن نه، ما خیلی نوسانات داریم. بعضی وقتا هم دوره داریم، مثلا محرم و سفرمون یه طوره، بعد مثلا اربعینامون یه جوره، بعد مارم زونامون یه جوره، نوساناتمون زیاده. خب این نوسانات بیچارمون میکنه، بعضی وقتا بیچارمون میکنه چون خیلی فراز و نشیب داریم. بعضی وقتا خود این کلافمون میکنه، آدم وقتی یه دست نیست کلافه میشه. حالا بعضی الان از این ور میگم، پس میام یه دست آدم این وری میشه. خب این یه دست این وری شدنش هم بده. سومی خصوصیتی که ابرار دارن، یکی نذره، وفای به نذر، یکی خوف از قیامت، این کاملا واضحه. سومیش عمل صالحه، عمل صالح عملیه که لوجه اللهه، یعنی فقط، یعنی یه کاری که طلب میکنه وجه خدا رو و خالصا وجه خدا میخواد با عملش فاصلش رو نسبت به خدا کم کنه، عملی که فاصله او را به خدا کم میکنه که اسم اینو میگن قرب، عملی که فاصله این عملون صالح، یعنی عمل صالح للقرب، عمل صالح برای، البته اینجا میگه یوت امونت تعام، اینجا یه مثال میزنه، یه مثال میگه، بقیهش هم مثل همینه. بعد میگه نما نوت مکم لوجه الله، چون عمل در صورتی صالح میشه که لوجه الله باشه، عمل اگه لوجه الله نباشه صالح برای پذیرفتن خدا نمیشه. لا نورید و من کم جزا اول و شکورا، آها، اتفاقا عملی باشه که جزا و شکر بخواد از خود خدا، که من استغفار رو این معنی میکنم، در درجه اعلا استغفار طلب غفران است به معنی طلب جزا و شکر. غفران بالاترین مرتبه جزا و شکر، یعنی غفران معنیش اینه، یعنی عمل من کجا، پاداش تو کجا، تو به نادیده بگیری، مغفرت میشه. آره، تو به نادیده بگی، به عمل من نگاه نکن، اگه بخوای به عمل من نگاه کنی، یه عمل چیزی نیست که برای تو آوردم، نمیتونم اینو عرضه کنم به تو. این بالاترین مرتبه غفرانه. حالا بعدش همینطوری در مورد بخشش گناهانم اومده که اون دیگه طبیعیه، وقتی که مثلا شما میخوام به پاداشی برسیم به موانعتون برطرف بشه، ولی در اصلش جایز خواهیست، جزا خواهیست، مغفرت خواهیست. مغفرت هم چرا الان میگین، چرا نمیگین مثلا جای استغفار بگیم یه چیزی مثل جزا رو، مثلا پاداش رو با طلب بگیم، طلب پاداش. علتش اینه که کسی که ابراره برای عمل خودش شأن قائل نمیشه که خدا بخواد برای اون پاداش بده که. پس عمل میکند برای غفران، عمل میکند برای پاداش، عمل میکند برای قرب، عمل میکنه برای اینکه فاصلش رو کم کنه، براش مهمه که نزدیکتر بشه به خدا. این میشه ابرار. علتش هم اینه که میداند هر چقدر که به خدا نزدیکتر بشه، از علم و قدرت، از صفات خدا، از حیات و از روح خدا بیشتر بهره منده. الاقرب و فالاقرب، هرچی نزدیکتر نزدیکتر، یه خورده نزدیکتر یه خورده نزدیکتر، باز یه خورده نزدیکتر یه خورده نزدیکتر. این خیلی جذابه، حد یقف نداره. اینطور این که بگه یه عمل صالح انجام دادم دیگه بسه، چون میخواد نزدیکتر بشه، میخواد فلسفه وجودی عمل صالح قربه، وجه خداست، رسیدن به جزاوش، این که خدا قدردانی بکنه، خدا رضایت داشته باشه. به همین دلیل بالاترین سطح جزا رو بهش میگن رضوان. رضوان بالاترین چیه؟ بالاترین مرتبه است، یعنی فرد به جایی رسیده که خدا رو، شکر خدا رو در آورده، شکر خدا رو در آورده. یعنی خدا فعلیت شکر را جاری کرده. اصلا رضایت به معنیه اینکه شکور بودن خدا جریان پیدا کرد، چون رضایت جنسش قدر شناسی، قدردانی و انتباق و اینکه دقیقا آفرین همین بود، همین کارو میخواستم ازت. رضایت اینه دیگه، باریکلا آفرین، خوب اومدی، خوب مقاومت کردی، ما هم همین رو میخواستیم. اینو بهش میگن رضایت، که اینو بهش میگن خب. بله استغفار مرتبه داره دیگه. یکی از مرتبه هاش همینه که میگین که اینا امیرالمومنین دعای 70 استغفارشون به دعاهای دیگه هم دارن. اصلا یا این آیه قرآنی که فرمودن استغفار با رزق ارتباط داره. استغفار یعنی اون چیزی که شما به کار میبرین که موانع رزق و روزی حیاتتون برطرف بشه. حالا بعضی وقتا این مانع ها رشد نکردن هاست، پاپیش نگذاشتن هاست، بعضی وقتا هم گناه کردن هاست. ما استغفار میکنیم که خداوند توفیق عمل صالح خالصتری رو به ما بده. استغفار میکنیم که ما را بهتر کنه، به احسن عمل برسونه. این استغفار یه جنبشه، ولی در اصل استغفار طلب غفرانه. غفران یعنی تو باید باشی، تو باید بدی، تو ندی هر کی دیگه هم بخواد بده چیزی نداره که بخواد بده. تو دعاهای معصومین خیلی این موضوع به وفور اومده. مثلا مناجات یکی از بخشای اصلی مناجات همینه. مثلا مناجات شعبانیه شما میتونید بگیم مناجات استغفار، مثلا مناجات برای استغفار، ولی الهی حبلی کمال الانقطاع له، یه استغفار دیگه. الهی حبلی کمال الانقطاع له و انا رب سار قلوبنا به زیاد. شما میگه این که نه، این استغفار نیست. چرا دیگه؟ میگه حبلی کم، میگه موانع انقطاع رو بردار، من رو به فتح برسون، من رو به فتح مبین برسون، به فتح قریب برسون. بله جلوگیری بشه. بله بله
کارش اون کار مهمیه، خیلی مواردش یه سری سهرهایی که دارم میدنن شاید یه دارای اشتباه
بله
بدون این که همتا ما خبردار بشیم.
بله
نمیداریم به خود جهنم باید استفاد همدار این قضیه هم هست.
والا استغفار در هر حالتی نجات بخشه، اون تا بعضی وقتا نجات بخش تره. یعنی شما همینطوری هم که بگی استغفرالله ربی و اتوبه الیه، برات رزق میاره. من یادمه یه موقعی خیلی دستم تنگ شد تو دنیا، بعد یه روایتی خوندم که اگه استغفار کنی گشایش به تو میده. من هم شروع کردم استغفرالله رب، از هر چند دادم به حسی همون موقع نگاه کنه اشکالاتشو برطرف کنه، استغفارشو عملی کنه، ولی نمیدونم این کارو کردم یا نکردم، ولی میدونم که گشایش اتفاق افتاد، ولی انقدر بود که نمیدونم که من تغییر کردم یا نه. پاداشی چه گرفتم، ولی نمیدونم واقعا همو استغفار خدا رو کردم یا نه. به همین دلیل تو سوره توبه میگه که اگه پیامبر مثلا برای اینا 70 بار استغفار بکنی، اینا رو خدا نمیبخشه. یعنی منظور اینه که خیلی این 70 بار استغفار کردن خیلی مهمه، انقدره که خیلی طرف بایستی از مرتبه هدایت دور شده باشه که تو پیشونیش بنویسن محرومه. حالا من به نظرم اگه پیامبر 71 بار میخون اینا رو خدا میبخشه. کف 70 نگفت، یعنی اگه اون منافقه یه خود زیرک بود آیه رو میشنید بعد میگفت خب خدای خدا بهت گفته 70 بار، بگو 2 تا 70 بار بگو، اون خدا میبخشیدش. ولی خب بدیه نفاق اینه که انسان را لایفقهون کنه، این مشکلش عدم فهمه. یعنی اگه فهمیده میشد قدرت پیدا میکرد. اونجا معلوم میشه خیلی استغفار کار سازه، به ویژه اگه استغفار رو انسان ارجاع بده به معصوم، زیارت بره یا یه کاری رو بکنه برای معصوم. شما تبلیغ اهل بیت رو بکنید، کلام اهل بیت رو ترویج کنید، استغفار کن. یه کاری برای اهل بیت بکنید، استغفار کن. یعنی اینو چاشنی استغفارتون خدمت کردنه به اهل بیت باشه. مثلا یه روز تو خونتون بگیری استغفار کن، خیلی اثر داره. بله بله، نیرو پیدا میکن. بله، اگر ما بتونیم استغفار، یعنی همین استغفر الله ربی و اتوب الیه رو، این اولا بخوایم این قدرت جزا خواهی ما را تقویت کنه، این اولا، بعد در ثانی حس بکنیم که ما رو از یه طهارتی به اون میده، چاشنیش هم بذاریم این استغفار رو تاییدش رو اهل بیت بکنن، مهرش رو اهل بیت بزنن، یه جوری با روزه‌ای، با ذکر مصیبتی، با زیارتی، خیلی اثرش، خیلی استغفار چیز خوبیه. به این اعتبارا، به این اعتبار استغفار اینو فعال میکنه، عمل صالح رو فعال میکنه. به تدریج انسان برای که بفهمه که استغفارش مورد قبول واقع شده یا نه، باید ببینه میزان عملهای شایسته بدون ریای خالصش بیشتر شده یا نه. این یعنی در مسیر استغفار داره حرکت میکنه.
استغفار با توبه آمده، اگر مثلا خود ذکر از سفرالله ربی و از توبه
بله،
این میشه این برداشت
کرد به صورت کلی، که اگر انسان
هر کار
معنوی
انجام میده، هر عمل غیر مباحی، حالا چه فرض چه مستحب، اگر با توجه انجام بده یک
درجه ای از اون خیلی قصد و نیت خیلی مهمه و اساس اشکالات ما سر همین قصد و نیتمونه که بلد نیستیم قصد و نیت بکنیم. انشالله که بهتر یاد میگیریم. این که ما جلسه پیش گفتیم این بزرگواران ابرار عمل صالح که انجام دادن، وقتی گفتند نمالوت اون کمده بچه الله، اینا بیان کردن، گفتم یکی از فلسفه های بیانش به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که این الگو سازی میکنه برای کودکان. جو شما نیت هاتون رو بلند بگین برای کودکانتون که اونا قصد من بشه. اونتا خب ما همچی کاری رو برامون نکردن، ما خودمون بایستی برای خودمون بکنیم، برای بچه هامونم بکنیم. نیت ها رو با به زبان بیاریم. وقتی نیت رو به زبان میاریم فرهنگ درست میشه. ما همه چی تو دلمونه، یعنی حتی مثلا نماز میخوایم بخونیم، دو رکعت نماز میخوایم بخونیم، اگه مثلا یه بچه بغلمون ایستاده باشه نمیدونه که ما چی کار میکنیم، یا الله اکبر. قدیما پدران ما نمازشونو که میخوندن همون بابای میسادیم بغلشون، میگفتن دو رکعت نماز صبح میخونیم قربتن الله الله. بعد ما که رفتیم احکام یاد گرفتیم، انقلاب هم بود و احکام و فلان اینا، گفتیم بابا جون دیگه لازم نی به زبان بیاری، همین تو دلت بگو. حتی اون بابا اونم از چیکار کردیم، از اون کار درستش انداختیم. درسته که میگن احکام، اون مال احکامشه، که یه موقعی کسی نبودی چی نگفتی، دو رکعت وایستادی بدون دو رکعت بدون احکامشه، ولی کار خوب میخوای بکنی نیتشو بلند بگو تا این بچه بشنوه، تا اون بند خدا هم بشنوه. میگی این ریا نیست، نه دیگه بر خدا داری کار میکنی، بگو من بر خدا کار، اصلا بفهم خدا هم هست. بچه های ما چجوری باید توحید رو بفهمن؟ از اینکه ما بر خدا داریم کار میکنیم، اون از کجا بفهمه من دارم بر خدا کار میکنم؟ همش تو دلمه، یعنی نیت قلبیه. بچه من از کجا بفهمه من خدا دارم؟ خدای من مخفیه، یه خدا مخفی دارم، اغلب اینطوری هم. ولی میخوان برن پارک، بابا جون پاشو بریم پارک. خب پاشو دستکت، بحث نیت بود که خب دستشو گردی بردی پارک. نه باید بهش بگم که میخوام ببرمت پارک، از قبلش آمادش بکنم. چه جاله، اونجا باید آمادش بکنی، ولی وقتی میخوای برای خدا با اینا اصلا آماده. بعد یه مدتی فقط تو ذهن فرد، وقتی اسکم میکنی ذهن فردا، پدرم قصد کرد مرا ببرد پارک، پدرم قصد، مادرم قصد کرد که من غذا بخورم، پدرم خواست که من بخوابم و به من زور کرد که البته بخوابم، و البته من سر خواب همیشه با پدرم جنگ داشتم، با مادرم که هیچ. اینه از تو اسکن که میکنی میشه، میگی خدا کجای اینه؟ ایجا چون بایستده نماز بخونه الله اکبر کو هیچ نیت اصلا خبری نی. لذا ما اغلبمون نقصه در نیت داریم. نقصه از کجا شروع شده؟ چون ندیدیم نیت رو، ندیدیم هیچ جا، ندیدیم کسی نیت میکنه برای چی، اصلا چه جوری میشه نیت کرد. شما میدونید تو اعمال مستحبی ده ها میتونید نیت بکنید. شما غسل جمعه رو که میکنید، غسل زیارت برای امام زمان میتونید بکنید. ببینید خالی بند، مگه میخواد بری زیارت امام زمان؟ خب شاید رفتیم، شاید شو یوهایی اومدیم و مثلا یک کسی روبرو بود، امام زمان بود، کجا ولو آدم غسل میکنه؟ چه اشکال داره غسل زیارت امام زمان میکنید شما؟ اصلا فلسفه غسل جمعه این بوده دیگه، غسل زیارت امام بوده، اسمشو گذاشتن غسل جمعه، خواستی ملاقات امام بری دیگه، جمعه ها رو گذاشتن ملاقات امام. شما چند تا جمعه غسل جمعه کردیم برای ملاقات امامتون؟ آما خب باشه نکردی، این جمعه که شد یه غسل میکنی، نیت میکنی که به جای همه غسلای نکرده یه خدا، نمیخوام بگم اسفانی بازی در بیاری، ولی نمیدونم اصطلاحی بهتره شو بلد نیستم، استقبال بنده نیت. اصلا بحث این شد که لوجه الله جزاءً جزاء و شکر. ببین این کاری که انجام میده عمل، خودش نمیتونه قرب بیاره، نیته که میتونه قرب بیاره، خود عمل به صرف عمل قرب نمیاره، نیتشه که میتونه قرب بیاره. به همین دلیل ممکنه یکی کوچکترین کارو بکنه بیشترین قرب داشته باشه، ممکنه یکی بزرگترین کارو بکنه یه قدم بره. بعد که شما میرید اون طرف میگین خدایا بیار چقدر پول های زیادی من صرف تو کردم، صرف راه خدا کردم. بعد که میبینی یه بند خدایی اینقدر پول خرج نکرده، فقط بلد بوده نیت بکنه. بعد شما میبینی جلو زد که هیچی، فرسنگ هم رفت جلو. این فقط به خاطر اینکه بلد بوده نیت بکنه. چرا؟ چون شما عمل رو انجام میدین به خاطر قرب. خب اون عمل رو انجام داد، قرب هم رفت. شما عمل رو انجام دادین، به سختیش هم گرفتار شدین، به قرب نرسیدین. خب بحث قرب بوده، ده بحث عمل که نبوده که. فقط میبینیم که انسان توان داشته در دنیا عمل انجام بده، ولی عمل اون چیزی بال عمل نیته. تا چقدر میتونه بره بالا؟ تا هرچی که میتونه. من بعضی ها رو میبینم، بعضی از علما یا بعضی از افراد رو میبینم چقدر خوب میتونن نیت بکنن، اصلا چیز میکنم قبطه میخورم به حال اونا، و انشالله از خدا میخوام این نواقصمون برطرف بشه. خب بفهم. باید یاد گرفت، بعد باید آدم های خوب رو دید ببینیم چجوری نیت میکنن، بعد بعضی وقتا ازشون پرسید، مثلا بگیم که شما مثلا غذا میخورین چه نیتی میکنی؟ من غذا میخورم، بعضی وقتا خیلی متفاوته، متفاوت نیت میکنم، ولی یکیش اینه که اصلشو تو بهشت داشته باشه، اصل اون غذایی که میخورم تو بهشت. بعد نیت میکنم که این تمام انرژیش صرف کار خوب بشه و پرتی هم نداشته باشه. بعد بعضی وقتا من میتونم مقدار نیتم رو انقدر بگم که بیشتر از غذا خوردنم باشه. یعنی مثلا 10 دقیقه غذا میخورم، ولی وقتی نیت میکنم نیم ساعت نیت میکنم تو ذهنم، چون اینا میاد خیلی سریعه زمانش ارتکاز میکنم. خیلی قدرت من بلا استثناء وقتی غذا میخورم احساس میکنم که سر سفره امام زمانم، احساس میکنم غذای امام زمانم، از مهمان سرای امام زمان این اومد. حسم به غذا اینه، یعنی همیشه غذای حضرتی میخورم. بعد خوبه، حس خوبیه دیگه نسبت به غذا، همیشه حسم عالیه، چون این غذا سفارشیه. بعد از همه مهمتر خدا بهش عنایت کرد، رزق خداست دیگه، همه اینا میدونن دیگه رزق خدا، خدا بهش عنایت کرد. خدا به همه رزق میده، ولی یه موقعی به بعضی وقتا رزق رو خاص میده. بعضی وقتا با خودم شوخی میکنم، میگم که حالا ببخشیم اشکال که نداره مزاحه، برای خدا آدم که میتونه آدم مزاح کنه، میگم انا لکه هازا یا احمد. هر موقعی تو رو میبینیم سر یه سفره نشستی، این از کجا اومده؟ میگم اینو خدا داده. آخه ببین این فرق میکنه، مریم بنده خدا از این، میگم چه فرق میکنه، اینم هم همونه دیگه. شما میخوای بگی یعنی این کمتر از اونه؟ نه، نمیتونی بگی که. میتونی بگی؟ نمیتونی بگی. اگه میتونی بگی بگو، جرأت داری بگی بگو. من که جرأت دارم. اینا نیته دیگه. اتفاقا خیلی نکته جالبی اشاره شد توی طعام یا یطعمون، اطعام کردن یا طعام خوردن، بیشترین محل نیت و در واقع پرورش کارایی نیت. شما الان اگه خواستین بچه هاتونو کارآمد کنید در نیت کردن، محلش تو اطعامیه که بهشون میکنید. دیدین خارجی هم همین کارو میکنن دیگه، دست ندارم به غذا، اول دعا میکنی اینجوری. دیدین فیلم اینه دیگه، داره نیت میکنه. نیت میکنیم یعنی این موضوع، یه موضوع عام فطریه در همه دنیا نسبت به طعام. حالا ما مسلمونا یه خورده بسم الله که بلد بهمون یاد دادن، دعا کردن و خیلی دعایی، فقط میگیم بسم الله بگو شروع کن به خودن یا علی بزن برو تو بر. اونا چون بسم الله ندارن، بعضی وقتا خب عوضش توش دعاهای مختلفی میکنن، بعضی ها هستن بعد غذا خوردنشون دعا میکنن، بعضی ها خدایا چی این سفره را پر سور کن، نمیدونم پر از نعمت و نور کن، بعد نمیدونم اینطوری کن، نیته دیگه نیت. بعضی ها میذارن بعد غذا خوب که حساب کن، بعضی ها نه اوله کار میکنن. طعام خیلی برای پرورش کارایی بلخص تو خانواده ها خیلی مهمه. از همینجا آدم تمرین کنه نیت کردن، بچه ها نیت کردن و ببینن پدر مادرشون چجوری خدا رو میخونن. واقعا ما ندیدیم خدا رو کسی بخونه، فقط دیدیم تو دلشون یه ارتباطی با خدا دارن. من همیشه یاد پدرم میکنم و میگم نمیدونم پدرم میدونست یا به خاطر بلد نبودن این کارو میکرد. به خاطر وقتی نماز میخواست بایسته حتما نیتشو بلند میگفت. برای من چیز بود، عجیب بود، ولی خب خیلی رو ما تأثیر داشت. بعد من همیشه تو ذهنم این بود این قربتن الله که میگه یعنی چی. یعنی همیشه به عنوان یه سوال اصلی بود که دو رکعت نماز میخونم قربتن الله مثلا چی کار میکنم، مثلا چجوری قربتن الله پیدا میکنم. این در اثر اون ذکر بلندش بود. که خب برگردیم به بحث، ما یه حیاتی داریم به نام حیات اجتماعی، یه حیات داریم به نام یه حیات عقلی، یه حیات داریم به نام حیات فردی، یه انسان هایی داریم به نام عباد. اینا حیات بخشن، به شکل رسول جلوه میکنن. یه انسان هایی داریم به نام ابرار، اینا سه تا خصوصیت اصلی دارن. میخوام برسیم به این ابرار، باید بدونن این آقا رسولشون چجور آدمیه، چی کار میکنه. به همین دلیل تو سوره میاد، دیدین چشمه نورانی و پرفیض رسول رو شروع میکنه تبیین کردن. شما اگه نمیخوای از چشمه اینا سیراب بشی، بگو رسول چشمه نورانیش به چه صورت. هفته پیش گفتیم یک فستر لحکم ربک، صبر در برابر حکم خدا، اطاعت نکردن از عاصم و کفور یا کفور. سه ذکر اسم رب، اون هم بکرتن و اصیلا. چهار سجده شبانه. پنج تسبیح، اونم شبانه، اونم به شکل طولانی. این پنج تا اینا میشن چی؟ اون عباد یا رسول، این خصوصیت رسوله. اینا در واقع یعنی ابرار خودشونو وصل میکنن به این خصوصیات رسول. درسته که این خصوصیات مال رسوله ها، ما نمیگیم خصوصیات مال غیر رسوله، حتما مال رسول، ولی چون میگه که اینا از همون آب سیراب میشن، یعنی از همون آب سیراب میشن، یعنی این ابرار از حکم خدا، نه استمرار شنوایی حکم، استمرارش مهمه، اینا از براءت از اسم و کفر، از ذکر اسم پروردگار، از سجده و تسبیح، از اینا روزی میگیرند، سیراب میشند تو دنیا. حالا هر کدوم از اینها یه معنی داره که واضحه. حکم وقتیه که بایسته های الهی نزول پیدا میکنه و میاد در عرصه اجتماع قرار میگیره، به اینا میگن حکم. بایسته های پیوسته به هست ها، هست و نیست ها، جاری در عرصه ها. حالا هر کدوم از اینا چیز داره دیگه. بایسته یعنی چی؟ هست و نیست یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا همین بایسته در حکم معیار عمل میکنه، بعضی وقتا در حکم باید و نباید عمل میکنه، بعضی وقتا تو عمل که میشه باید این کارو بکنی، در عقلانیت بهش رجوع میکنی، کار حکمینه. چرا؟ چون حکم در همین حکم محکم میگیم دیگه، محکمات حکم، یعنی مثل یه تنابیه که شما رو وصل میکنه به غیب، وصل میکنه به این. وصلش از کجاست؟ از سلام میکنه، از خداست. حکم یعنی مثل بی سیما هست، میگن از مثلا فرمانده به اون سربازی که هست، این جریانی که وصل میشه و اون رو متصلش میکنه به اون محکم بودنش، بهش میگن حکم. اطاعت نکردن، همراستا نبودنه، همراستا نبودن نمیدونم شما دیدین بعضی ها خیلی گیجن، آدم های گیج رو دیدین؟ از آدم های گیج باید چی یاد بگیرین؟ که گیج یعنی چی؟ مثلا میگی که مثلا اینجا نوشته که اینجا نشینید، بعد میبینیم صاف مثلا نشسته زیرش، این ببین نوشته که اینجا نشینید، چی؟ کی؟ کی نوشته؟ برای چی نوشته؟ چجوری نوشته؟ ببین نوشته، ببین نوشته، یکی سی نوشته گیج. حالا شما نسبت به عاصم و کفور و کارهایی که میکنه باید مثل آدم های گیج باشی. از اون برش من میگم لاتوته، یعنی شما نباید مثل آدم های زرنگ باشین، همراستا باشین، کارایی که تو مسیر اثمه و کفره شما باید اصلا هیچ اتصالی بهش نداشته باشین، اصلا احساس کنین که مال اون نیستین. میگن فلانی اینقدر خرج کرد، میگیم خرج؟ فلانی اینو وسیله رو خرید، خرید؟ فلانی مبلمانش عوض کرد، مبلمان؟ مبلمان چی هست؟ عوض؟ عوض یعنی مثلا مثل این بند خدا میگفت که این گنبده ها این رفتن شستن، این یعنی چی عوض؟ مثلا میرن عوض میکنن، میرن عوضش میکنن. حالا ببینیم وقتی که هم راستا باشی عوض کرده، آه پس من باید عوض کنم، ما میشه؟ نمیشه عوض. مردم چی میگن؟ پس فردا اگه اون بیاد خونه ما نمیگه که شما چند سال این مبلمان رو اینجا دارین؟ خب اگه بگه چی میشه؟ من بگم 10 سال این مبلمان رو اینجا دارین؟ خب بعده دیگه زشته؟ میشه هم راست داری؟ میگه هم راست داری. شما نسبت به گناه های آقا میدونین بعضی ها نمیدونن حقوق چقدری دارن؟ حقوق؟ حقوق ها تو جیب میذارن؟ میبرن تو کجا؟ چی هست؟ آقا حقوق ماهانه میدن؟ ماهانه؟ اما اگه هم راستا شدیم وای خدا حقوق من کمه، اصلا میدونین دارم به حد دارم بهم ظلم میکنن، میفهمی آقا ظلم میکنن. چرا ظلم میکنن؟ چون اون اداره بغلی اینقدر میده، اینجا اینقدر میده، ملاک میشه دیگه. الحاکم و تکاسر حتی زورتون مقابه. آدم وقتی هم راستا میشه با عرفیات جامعه بعد روش اثر میذاره. حالا اون طرف، حالا ما گیجیمونو میبریم روی این ور. آقا حزب الله این کارو کرد. حزب الله اصلا حزب الله چیه؟ حزب الله، حزب الله جهاد، جهاد در راه خدا. بعد واقعا اگه کسی زیرکانه توجه کنه این اتفاقی که در عالم داره میفته در حوزه حزب الله معجزه قرنه. این چیزی که در غزه داره اتفاق میفته معجزه قرنه. ببین این بند خدا ازدواج میکنه میره برای شهادت، بعد تعریف شده شهادت تو زندگیش، تعریف داره از شهادت. شهادت، شهادت چیه؟ مردن. اصلا اینا خودشونم خودکشی میکنن میرن، نمیتونه حل کنه. این گیجی رو میذاره این ور. توی اطاعتیه، هوشیاریه، زیرکانه، از جنس ذکره که انسان را گوش به زعی میکنه و هم راستا و هم افق میکنه. نمیش میگن گوش به فرمان تو این خامنه ای، اینا نمیش میگن چی؟ اطاعت. یعنی طرف آماده است، کفشش پاشه، اینطور نیه که وقتی گفتن این کار بکنیم این پا اون پا بکنه، تازه مثلا گیج بازی در بیاره. میگن بیاییم بریم جبهه. جبهه کجاست؟ اونوره، اونوره. خدا رحمت کنه این شهید تورجی رو. من گفتم مثلا من عکس شهید تورجی رو گذاشتم تو اتاقم، فقط هم به خاطر همین که یاده این توی جمعی بودیم، این هم جبهه برگشته بود، مرخصه بود. بعد خونه صد رحمان هاشمی بود که عکسشو میبینید، رفت اونجا گفت که خیلی ناراحت بود، خیلی قصه‌ناک بود. گفت هرچی به این بچه ها میگیم که بیان برین جبهه، بعضی ها میگن توفیقش نیست. توفیقات خودت باید ایجاد کنی. توفیق چیزی نیست که بگی بهت بدن. توفیقه وقتی میگیم اینا بیاین بریم جبهه، خودشونو میزنن به گیجی. آخه نمیشه، آخه الان فلانه، آخه الان درس داریم، آخه الان فلانه. پدر مادرامون نگران میشن. این بند خدا چیز بود، ملتهب بود. میگه آخه چرا اینا نمیفهمن؟ امام حکم جهاد داده، یعنی همه کارتو ول کن بیا تو جبهه. چرا اینا نمیفهمن؟ چرا میان تعبیر و تفسیرش میکنن؟ چرا میان خودشون رو مستثنا میکنن؟ چرا میرن جبهه بر میگردن؟ خیلی قصه‌ناک بود، خیلی ناراحت بود. این کار اطاعت سر خط کردنه، مقابلش گیجی، این پا اون پا کردنه. به اون این پا اون پا کردن در برابر حکم ولی میگن اثم. خودمونیش، خودمونیش این پا اون پا کردن، میگن آقا کمک مالی کنین. خب هرکی میتونه کمک مالی کنه. حالا شاید یکی زودتر کمک کرد، حالا شاید اصلا کمک نخوان، شاید فلان، شاید بیسار، بابا هر چی میتونی سهمت هست میتونی کمک کنی یا بکن، این پا اون پا نکن، فوری بکن، در جا بکن، بکن. حالا ممکنه یه اتفاقات بیاد، اصلا ممکنه الان ما بدیم یوهوی اصلا فتح بشه، من نگرانم که یه وقت پولم وسط راه هدر بره، ولی من نگاهم به واقعا اصلا پول مال خداست، مال ما که نیست. خلاصه اینطوری، میدونی چقدر سر این پا اون پا کردن و آدم شهید شده، چقدر از بین رفته، چقدر شاید این پا اون پا کردن های ما بود که شهید نصرالله رو از دست دادیم، شاید این پا اون پا کردن های ما بود که شهید سلیمانی رو دست دادیم. هرچند این بندگان خدا یه روزی باید دنیا می رفتن، به بهترین وجه از دنیا رفتن، ولی شاید اگه می موندن خیلی بیشتر می تونستیم ازشون استفاده کنیم. ببین این پا اون پا کردن و نتیجه شهادته، یعنی برای اون که خوبه، ولی برای من و شما خوب نیست. اسم بدترین، گندترین، فاجعه آمیزترین کاریه که تو جامعه ممکنه انجام بشه. چرا؟ چون صورتش موجهه و کسی نمیشه گرفت، مچه کسی نمیشه گرفت، ولی خدا مچشو میگیره. مثل میدونین چیه؟ به هر حال بچه‌تون مریض شده، میگین حالا طوری نمیگه، تبش رفته 40، تشنج داره میکنه ها، آخه آدم بیمارستان بره آخه به چه دردی میخوره بیمارستانم که اینا دکترها که اصلا چیزی، بابا این شد 41. بعد یه موقعی متوجه میشه که بچه رو که میبری میگن دیگه دیر شده. میگیم چند دقیقه این تأخیر داشت؟ 5 دقیقه. اسم اینا میگن اثم. اثم یعنی گناهی که ظاهرش کوچولوه. 5 دقیقه تأخیره، 5 دقیقه تأخیر رو ساعت، ببینه الان 8:08، 5 دقیقه من تا اومدم لباسم بپوشم چیزی نشد که، ولی به جاش چی میشه؟ یادم فوت میکنه. به اینا میگن اسم. اسم خیلی خطرناک. و اینجا میگه ولا تو تمن هم آسمن او کفورا، پیامبر وظیفه نداره از آسم و کفور تبعیت کنه و شما هم نکنی و خودتون هم نباشی تبعیت نکنی. آسم و کفور یعنی به کسی نگاه نکن. ببین فلانی وظیفش انجام نداد، ببین شوهرت وظیفش انجام نداد، ببین داداشت وظیفش انجام نداد، چی کار داری به اون؟ تو کار تو بکن سر زمان. اگه بناس ببین 1 دقیقه هم نباید تأخیر داشته باشی. یا آخه ببین بعضی اصلا گوششون به این حرف رو بده کار نیست. حالا من لااقل یه خورده رو تحرک دارم، اقلا یه نمازی میخونم، اقلا یه بابا تو رو خدا این حرف رو نزن، به کسی نگاه نکن، وظیفت رو انجام بده، انقدر تأخیر نکن. من بعضی وقتا من چی به همین طوریه به یکی میگم که این کارو بکن، یه هفته دیگه بیار، نیاد من حکمم عوض شده دیگه. بعدش اگه مثلا 2 هفته شما گفتین فلان، گفتم ببین من گفتم 1 هفته بیا، چون تأخیر کردی من حکمم تغییر کرده. من سبکم اینطوری، سبک مدیریتی اینطوری. البته شما ممکنه بگید به به مدیریت بوده، یعنی میام عجل میذارم تو عجل، این تأخیر کرد دیگه حکمم تغییر میکنه، دیگه اون چیزی که میخواستم اول بگم و دیگه بهش نگم قطعا. من که خدا نیستم دیگه، خدا که هیچ، یعنی من البته من سبک حکم خدا دارم استفاده میکنم. حکم خدا عجل داره، مثل حیاته. این شما جلوی تنفستون رو بگیریم یه زمانی داره، بعدش دیگه جان به جان آفرین تسلیم میکنی و خب یه موقعی شما یه نفر نفسش میگیره، دوتا مشتبای بزنیم پشتش، دیر کنی این دیگه تمامه. حالا فکر کنم ببینم، یه وقت نزنم، یه وقت به جایی نزنم، یه وقت به اینجا نزنم، یه وقت ببین رفت تموم شد. خیلی موضوع اسم خیلی مهمه. بحث ما همیشه همینطور خیز میگیریم این آیات رو میایم تا اینجا میرسیم وقتمون تموم میشه. یعنی چند بار تا این ذکر سوره آمدیم تا میرسیم اینجا جانم چی میره. حکم بله حکم پروردگار یه حکمای خاص داره و حکمای عام داره. حکمای عام که وضعیش مشخص، حکم جهاد، حکم نمیدونم فلان، حکم حلال و حرام ها، ولی یه سری حکمایی تو وجود انسان متبلور میشه و مختص خود انسانه که اونا هم حکم داره. ببینین شما روزتون 24 ساعت، فکر کنید راجبه این موضوع فکر کنید، اگه سرعت کارتون، سرعتتون، فقط سرعت خودتون رو یه برابر و نیم بکنید یا حتی یه خورده بیشتر بکنید، میزان کاری که میتونه تو این 24 ساعت بکنید به طبع افزایش پیدا میکنه. درسته؟ پس مقدار حکمی که برای کاراتون میخواین چی میشه؟ بیشتر میشه. اگه کاراتون رو کند بکنید، میزان کاری که تو 24 ساعت میخواین بکنید کم میشه، میزان حکمی که بهتون میادم کم میشه. درسته؟ پس توی قاعده خاص انسان هر کی یه میزان حکمی داره. حالا اگه اینا با تأخیر انجام داد، بعضی حکم ازش برداشته میشه. مثلا شما بناست که رئیس جمهور شی، مثلا حالا رئیس جمهور مهم نی که در یه سمتی قرار بگیرین که بیشترین قدرت ابرار رو از خودتون جاری کنید، فکر کنید این اسمش ریاست جمهوری. اگه از 15 سالگی با این سرعت برین توی مثلا 50 سالگی حتما رئیس جمهور میشی، یعنی اختزاتون به اون حکم فراهم میشه. اگه از 15 سالگی فقط سرعتتون رو کم کنید و کند کنید، مسلم به اون ریاست جمهوری نمیرسید. حالا این سرعتتون رو خیلی کم کنید، اون 50 سال ممکنه چی؟ یه جایی بندازندتون خیلی وضعش هم خوب نباشه، یعنی حتی مثلا اون ور ریاست جمهوریه، این ورش حالا هرچی هست، من نمیدونم چیه، این ورش هرچی، یعنی ببینی انقدر اثر داره. چون میگی نمیشه که میزان حکمی که انسان دریافت میکنه به صورت اختصاصی متناسبه با میزان عملش. اگه این رو تو دور تون بندازه به نسبت عمرش، همون موقعی که بناس یه سمتی بهش بدن و یه ماموریتی الهی بدن، همون موقع میدن بهتری انسان ها، انسان هایی هستن که دقیقا عمرشون منطبق باشه روی چی؟ روی همونی که خدا خواسته. بله دیگه، رابطه مستقیم با شکست. ما حکم را میبریمش رو حکم عام، میبریم رو حلال و حرام ها، هرچند که اونجا هم هپل و هپول میکنیم و بعضیش رو زیر میز میذاریم و بعضیش رو میز میذاریم و بعضیش رو قایم میکنیم که اون سر جای خودش. من فرضم اینه که اون حکم ها رو همش رعایت میکنیم، تازه میشه اول بحث. ببین اگه کند باشی، اگه دورت تون نشه و متناسب با اقتضا و شاکله و تکلیف خدا نباشه، کندی پاورداری، خیلی سمتایی که بعدن از خیلی کار، مثلا بناس شما 4 تا بچه داشته باشی، یوم میشه 3 تا بچه، یوم میشه 2 تا بچه، 2 تا بچه نداری، که خب 2 تا نداشته باشی، وای وای، تو میگی خب نداشته باشم، وای دو تا بچه نداری، دو تا بچه ممکن بود اضافه تر داشته باشی. این نگران شد اینا، اینا بهش میگن اون خوفه، این خوفه آخرت. انسان یه توانی داره، بایستی این توانشو صرف کنه تا حکمای متناسب بهش نازل بشه. بعد که رفتی اونجا میبینید که وای 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 وای، من اگه متناسب بودم با این ریاست فلان جایی که میتونست بهترین خدماتو به همه بده مال من بود، من میشدم رئیس آستان قدس رضوی، من میشدم رئیس حرم میخواد برای امام حسن درست کنم، من میشدم تولیته چی؟ امام حسن مجتبی، من میشدم قبر حضرت صدیق طاهره پیدا میشد، من میشدم رئیس تولیته قبر حضرت صدیق طاهره. بعضی چیز هست نمیشه ازش گذشت، نمیشه گفت شد شد نشد نشد. ببین خیلی مهمه، حالا ممکنه بعضی بگن تولیت ها مهم نیست، نه خدمت ها مهمه، باشه قبول. شما میتونستین کشورهای آفریقایی را پوشش بدین و همه را به ارتقای بالا برسونین، ولی اصلا پاتون به آفریقا نخورده نرسیده. بله بله، مثل اینه که الان قمر بنی هاشم میتونست قمر بنی هاشم نباشه و میتونست یکی از شهدای کربلا باشه. بله حتی ممکن بود قمر بنی هاشم، میگم ببینین حرفم اینه، ممکن بود قمر بنی هاشم یکی از شهدای کربلا باشه، قمر بنی هاشم نباشه، علمدار نباشه. ببین علمداری موضوعیت دارد نداره؟ الان شما میرین کربلا میتونین نرین سراغ قمر بنی هاشم؟ اصلا میتونید مقام و موقعیت قمر بنی هاشم رو نبینید؟ مثل یه ماه میدرخشه، مثل این که به یه ماه بگن تو فعلا در مخفی باش، اصلا ماه نباش، به خورشید بگن خورشید نباش، خوب باش خورشید نباش، یه ستاره ای باش در یه نورکی بده، بابا این خورشید باید بشه. این حکم خاصیتش اینطوریه، اثم کندی می آورد و کندی انسان را از اون جریان حکم خدا می اندازه.
خیلی از ما نتونیم به حکم خدا برسیم، چون بالاخره تو فعالیت همون یه سری پرتی هست، اون پرتیه میشه همون کندیه، کندیه هم حالا یه قدم آقابتر باشه باز اون حکم نرسیم.
اگه آدم بترسه، اگه آدم تقویت کنه، اگه آدم کندیشو برطرف کنه، خب این عوضش به مدارج میرسه. ببین تفاوتش اینه که یوهایی بگن آقا فلانی تو بس در مرد، یا بگن مثل سید حسن نصرالله در معرکه شهید شد، خیلی تفاوت داره. شهید سلیمانی با یه نفر، البته نمیگم اونایی که شهادت، خدا میدونه که بعضی از افرادی که غریبان شهید شدن مقاماتشون از حتی اینا ممکنه بالاتر باشه، ما نمیخوایم تعیین کنیم، ولی داریم تقریبه به ذهن میکنیم. یعنی انسان بعضی وقتا میتونه جایگاه های بالا بیاره ولی به خاطر کندیاش نیورد. اغلب افراد دورتر و دیرتر از اون مقصدی هستند که براشون تعیین شده و منطبقه بر اون نیستن. خب اینا یعنی اختلال در اطاعت دارن، اختلال در اطاعت دارن، اونی نیستن که خدا میخواد، مأموریت بهش نمیدن. بعد یه جایی میرسه مثل الان که الان باید شما یه جایی ضربه بزنی تا این رژیم صهیونیستی رو بتونی سرنگون کنی، نیست، اون آدمه نیست. تو فکر کنی و 10,000 تا هم شهید میشن، اگه این آدمه اون موقع ظاهر میشد خیلی کار راه میفته، چون اسم فاجعه را مختصات کار در اجتماع تعیین میکنه، نه خود کار. یعنی مثلا اون فردی که تأخیر میکنه در یه کاری که منجر به شهادت سید حسن نصرالله میشه، اون ممکنه تأخیرشو مثلا رفته یه سفری این ور اون ور، خیلی هم نشه عیب گرفت ازش، ولی وقتی تبدیل به حادثه میشه، این حادثه خیلی یه حسلم ایجاد میکنه. ولی ظاهره اون کارش وقتی میشماری که این فلانی ها چیکار کردن، میتونی بگی اینا داشتن تدبیر میکردن، میتونی بگی داشتن مشورت میکردن، میتونی داشتن فلان، یعنی داشتن یه کاری میکردن. کاره متناسب با جرمه نیست. مثل اینه که بگی که من رفته بودم چایی بخورم، فلانی مرد، من چایی خوردن نمیشه مردن یه نفر، که در صورتی که مختصات اجتماعی طوریه که اون چایی خوردن منجر به مردن یه نفر شد. اینا رو ما خوب میفهمیم الان. سه سال پیش این حرفا کسی میزد کسی متوجه نمیشه. ما میتونستیم، من نمیخوام انتقاد کنم، اصلا بحثم سر انتقاد نیست، بحثم سر اسمه. من اصلا کاری به بقیه ندارم، میگم تو اونی نباشی که دستت به خون قاسم سلیمانی آلوده باشه، تو اونی نباشی که دستت به خون سید حسن نصرالله آلوده باشه. میشه تو مختصات اجتماعی آدما یه کارایی بکنن که خونشون آلوده بشه ها، با اینکه ظاهرا هیچ ربطی نداره. میشه آدم باید بترسه، بترسه از خدا، بعد یه دعا هم بکنه، بگه خدایا اگه بناس یه موقعی من دستم یه همچین کاری رو تو این جامعه، خدا قبل این که یه همچین چیزی بشه مرگ من رو برسون. بدونی؟ چی؟ نه خوبه اینا، این دعای امام سجاده، این دعا رو که میکنی، دعا چه در واقع جلوگیری میکنه، بعد میگه خدا ببین من روز قیامت که آوردن اینجا، ببین من که گفتم، یعنی این زرنگی اسفانی ها، میگه که من که گفتم منو ببر، خب میبردی. به هر حال هر چیزی راهی داره، اینم راه داره، اینم دعایی هم هم سجا. باره خب انشاءالله که خدا من ما رو با اهل بیت محشور کنه، هرچه که نواقص داشتیم به برکت سوره انسان میتونه نواقص ما رو جبران بکنه. همین الان ما رو از وضعیت آسم بودن و کفور بودن خارج کنه، به ابرار برسونه. نیت میکنیم ابرار شدن را به برکت سوره مبارکه انسان، و از خدا میخواییم استغفار میکنیم که اگه توی برنامه هامون خللی بوده، نقصی بوده، عیبی بوده، گناهی بوده، فکر کنه ما رو تازه متولد شدیم. میتونه خدا اینطوری فکر کنه دیگه؟ نه، ما رو تازه متولد کنه، تازه متولد. خدا ببین من الان متولد شدم، از الان حساب کن. یکی از منطقای استغفار همینه، می شود انسان طوری استغفار کنه که گویی تازه متولد. آقا من تازه متولد شدم، اشکال داره؟ نه اشکال نداره، قبول از صفر. وای چقدر این منطق استغفار منطق قشنگیه. بله همینات. نه اون گفتم دیگه، گفتم این فرق میکنه. نه نه اون داستانش فرق میکنه، بذارین موقعش کرستی. یعنی با این آیه به صورت اختصاصی در سوره زمر بحث بشه که بحث داری، فقط هم یه دونه آیه است. این دعا رو بکنی انشالله از همه امروز متولد بشیم. فقط تفاوت تازه متولد شدن اینه که وقتی شما تازه متولد میشین، خدا تمام گناهان قبل رو میامرزه، تجربه ها رو دست نمیذاره. تجربه ها هست، خیلی خوبه. یعنی شما با کلی تجربه گناه هم ندارید. ما باید باور کنیم که خداوند ما را مثل روزی که متولد شده ایم میتونه ببخشه و به واسطه سوره انسان، به واسطه اهل بیتی که تو سوره انسان گفته شده، خدا ما را بخشید. حق الناس هم الان راه داره. اون حق الناس البته بازم شیوه های مختلف داره، 1, 2, 3, 4. وقتی خدا میتونه ببخشه خب میبخشه دیگه. چون میگه نه حق الناسو گفتن نمیبخشه، خدا بخواد میبخشه. شما کار خودتونو بکنی، نگرانه اون نباشی. یه موقع یادم نگرانیاش بی جهت، ولی خدا که ملک آسمان و زمین داره، یعنی نمیتونه مثلا حق حقوق ما رو بده، مثلا بده دیگه، نمیتونه. ببین این ولی نباید آدم رو جری کنه. این مشکله استغفار اینه که خیلی چیزا رو نتونستن راجع به استغفار بگن، چون همه میرفتن کارهای بعدشون رو تکرار میکردن، بعد دوباره روز از اون عوض شو بقیهش با خدا. حتی حق الناس، حتی حق الناس، یعنی خدا اینقدر برگه داره رو کنه که حتی حساب نداره. حالا انشالله که خدا من شهادت این سید بزرگوار رو منجر به خیزش عمومی عالم بکنه، به نحوی که این خسارت بزرگی که به ما وارد شده خودش جبران بکنه و جبرانش رو ما ببینیم با چشممون. واقعا این خسارت، خسارت خیلی ما حالا هوای استی طول بکشه تا بفهمیم چه خسارتی بوده. ما حجم خسارت رو نمیتونیم درک کنیم و به همین دلیل من میگم جهان در بهته، در بهته و یک بار منفجر میشه. یعنی دیدین وقتی آدم ها در بهتن یه بار منفجر میشن، نمیتونن این مصیبت را حذف کنن. ما هم نتونستیم حذف کنیم. مثلا ما بعضی وقتا همینطوری من دیدم بعضی میگن شاید الکی گفتن ما بعدن فلانو، بعد همطوری افراد خیلی ها هستن به من میگن. فردا میاد یه خودش پشت تلویزیون میگه آه ما سر کار بودید و میخواستیم یه سری سر به سری بذاریم. یعنی این ناشی از اون حالت بهتیه که ما داریم. انشاءالله این تبدیل به خیزش بشه. اگر شهادت سید ما را با قرآن و اهل بیت و حرکت اهل بیت سیره اهل بیت وز کنه، قطعا جبران میشه. و اگه ما به این سمت حرکت نکنیم قطعا خسارت پشت خسارت میاد، چون کسایی دیگه نیستن که تو این سطح معنویت بتونن داشته باشن و بتونن جامعه رو به حرکت وادار کنن. حرکت سید حسن نصرالله در لبنان معجزه قرآن اهل بیته، معجزه قرآن اهل بیت. شما ببینید تو مملکتی که ما هستیم جمهوری اسلامی، نمیتونیم بین برادران و خواهران وحدت داشته باشیم، نمیتونیم اینقدر با مشکلات هستیم. اون توی جایی که نه حکومت باشه، اطرافش از این طرف با اسرائیل، از اون طرف اهل تسنن، از اون طرف مسیحیت، از اون طرف فلان، اون تونسته از ته داشته باشه. اصلا معجزه است، کسی نمیتونه اینو تحلیل کنه. فقط غیر این که بگن این غیر عادیه، این فقط با یه امداد الهی فقط امکان داره، این قصه این طوریه. انشالله خداوند ما را، من اعتقاد دارم همه ما اگر در مسیر حق قدم برداریم معجزه میکنیم، و اگر کسی معجزه نکرد شک باید بکند به راهی که رفته است. تنین چی میگم؟ چون طبع کار خدا خدایی کار کردنه که خدایی کار کردن معجزه است. پس بنابراین اگه کسی توی این مسیر قرار نداره باید به خودش برگرده. استغفار رو بر همین گذاشتم. خداوند توفیقات ما رو زفت کنه. یه صلوات خط بفرمایید.